واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم وغاصب حقوق أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قبول اعتقاد زیارات روزه ها و نمازهاتون عبادت هاتون و همچنین علو درجات شهدا امام عزیزمون و سلامتی رهبر معظم مکرم انقلاب سرفرازی اسم اسلام مسلمین و حکومت اسلامی در جهان اجمعانی صلوات خیلی قرای عنایت بفرمایید. قسمت ششم از بحث سیاست انتظار رو خدمتتون داریم و انشاءالله خدا بخواد هفته دیگه قسمت آخر رو داریم. در لوازم سیاست انتظار و استراتژی انتظار بودیم، تعیین سیاست قدرت در مقابل ضعف و تدافع، بررسی خود و توانایی های خود، آینده نگری، لزوم تجدید حیات فرهنگی و فکری، ضرورت اتکا به امام زمان نه در باور صوفیانه که در باور عالمانه، و احیا و اقامه عدالت رو عرض کردیم خدمتتون. بند بعدی مگه یادشون اومد یه صلوات بفرستن؟ خالی نبندیم ما رمزون رو، درست نیست. بند هفتم، حراست از میراث‌های فرهنگی و مذهبی. ما اگر قرار باشه که مثلا از سال اول دبستان که شروع میکنیم تا دیپلم سال اول رو بخونیم بعد فراموش کنیم، کلن سال دوم بخونیم فراموش کنیم تا پیش دانشگاهی، مطمئناً در کنکور موفق نمیشیم، چون کنکور لازمش اینه که 12 سال رو شما 11 سال شما در ذهنتون داشته باشید. یه سری اصول اسلامی ما داریم و یه سری اصول انقلابی، اینا را باش ما شروع کردیم. اگر قرار باشد تا حکومت امام زمان یکی یکی ما اینا را کمرنگ و بیرنگ ببینیم، وقتی آقا میاد از شیری که منتظر ببینه یک شیر بیال و بیدوم و بیشکم میبینه. در مثالش که همه بلدید دیگه، که میگه یارو رفت خالکوبی کنه، بعد خیلی هم مرد و لوکی و همچه قویه کلو به یارو گفت آقا یه دونه شیر میخوام بکشی پشتم با خالکوبی. بعد طرف گفت چشم، اولین سوزن زد گفت اوه این کجاشه؟ گفت این دومشه. گفت حالا دوم نمیخوام، یه چه دیگر رو بکش. سوزن بعدی رو زد گفت اوه گفت این کجاشه؟ گفت این نوک گوششه. گفت گوش میخواد چیکار شیر؟ یه چه دیگر رو بکش بابا. سوزن سوم زد این کجاشه؟ گفت این کلشه. گفت کلم نمیخواد. سوزن بعدی رو زد گفت این کجا؟ اینو پاشه. گفت پام نمیخواد. شیر پام میخواد چیکار؟ سوزن بعدی رو زد گفت این شکمشه. گفت آقا نمیخواد شکم، میخواد چیکار؟ یه شیر بکش برای من. گفت چیزیش نموند که. برخی از ما با شعار 5 اصول دین و کلی فروع دین و 5 تا 6 تا شعار انقلابی مثل استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی اومدیم تو گوت، باید تا زمان حکومت مهدی اینا رو حفظ کنیم، وگرنه وقتی آقا بیاد و یه نگاهی به وضعیت زندگی اخلاقی، زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی حکومتی ما بکنه ببینه هیچ چیش نمونده، همونجوری که شما الان خندیدین شده ما میخندن، مایه سرور امام زمان میشه، اصلا ثواب داره ادخال سرور. باید پای این ارزش ها بیستیم، ارزش هایی که با بالا رفتن سن و در گود جامعه واقع شدن از سر جوانان ما آرام آرام میترد. اینو باید دقت کنند، اگه اینا رو بتونن تا حکومت امام زمان حفظ کنن یا بتونن تا مرگ حفظ کنن، وقتی مردن یا وقتی به ظهور رسیدند جزء یاران و خواص امام زمانن. اگر مردنم رجعت میکنن میون تا حکومت امام زمان کار میکنن. یه سری هم میراث های ملی ما داریم بابا. خاک ما برای ما محترمه، منابع ما برای ما محترمه، کسی حق نداره به اینا تعرض کنه. منابع ما فقط نفت ما نیست، فقط گاز ما نیست، جوانان هم منابع ما هستند، نیروهای انسانی منابع ما هستند. منابع انسانی یک از منابعی که روش خیلی حساب میکنند. یعنی ممکن است جمعیت خیلی زیاد در یک کشور باعث یک بحرانهایی بشود، اما اگر کارش نتونن بکنن میتونن با مدیریت منابع انسانی همین جمعیت زیاد ازش بهره‌وریایی بگیرند که این بهره‌وری‌ها در حقیقت حسن استفاده از کثرت جمعیت، مثل چین. مثل چین به وقتی زمان جنگ 7-8 از فرماندهان لشکرهای سپاه رفته بودن چین، چین و کره شمالی بازدید، من جمله فرمانده لشکر ما بود. بعد اومده خاطراتش تعریف میکرد، خیلی شیرین و زیبا و بانمک بود. من جمله از خاطراتی که تعریف میکرد میگفتش که وقتی به وزیر دفاع چین رسیدیم، خب میدونی اینا خیلی جدی هن، خیلی با دیسیپلین، جدی، خشک. بعد دیگه وزیر دفاعشون چیه خدا میدونه، مثل ما ایرانی ها نیستن. ما ایرانی ها یک تنزی تو کلام هممون هست، ایرانی جماعت با تنز همراهه. شما کمتر مثلا یه منبری عرب میبینید که تو منبرش چیزی بگه مردم بخندن، یا یک منبری مثلا اخلاقی مسیحی، یا یک منبری یهودی. تنز تو کلام ایران هست، تو خون ایرانی جماعت سرشته شده. خب اینا با این واژه بیگانه بودن. گفت رسیدیم به وزیر دفاعش، بعد یکی از فرمانده لشکرها که به فرمانده لشکر اصفهان بود گفتش که حالا به وزیر دفاع چی میگه؟ حاج آقا میگه من یه نقشه‌ای دارم که این نقشه را اگه شما تو جنگاتون عملی کنید بدون هیچ تلفات انسانی پیروز میشید، کشور مقابلم فتح میکنید. بعد رو به خودش گفت یا ابوالفضل، اینا طراحان خیلی مهمی ان دیگه تو ایران، طراحان جنگ ایران در جهان نمود داشتن، چون کارهای عجیب میکردن. گفت چیکار کنیم؟ گفت هیچ چیز. شما چقدر جمعیت دارین؟ گفت 1,500,000,000. گفت خیلی خوب، 200 میلیونشو همون روز اول بفرستین اسیر بشن، کشور مقابلتون فوقش 40 میلیون جمعیت داره، 200 میلیون اسیر بشن، نون خالی به اینا بده، همشون مردن از گشنگی. میشه از جمعیت استفاده های کرد. قدر منابع خودمون رو بدونیم، از منابع خودمون استفاده کنیم، نیروهامون رو به بتالت نگذاریم بگذرن. میشود ما جوانهایی که اینها مثلا از میکنم در کشورهایی هستن که از زندانی هاشون دارن استفاده میکنن، زندانی ها به نظرش استفاده میکنن که همون که در زندان های ما هم یه الگوبرداری های شده، حتی نه چندان قوی، از زندانیشون استفاده میکنن. قاتل ها و جنایتکار ها و دزدا و معتاد ها و هروئین ها همه رو جمع میکنن، یه کارگار ها میندازن میرن دست اینا، میگن کار کن. باید کار کنی. در یکی از آمارها بود که روزانه 10 میلیون دلار زندان های یک کشوری کمک میکنن به بودجه کشور، فقط یک گروهشون، گروهی که لباسشویی دارن، یه لباسشویی خیلی وسیع را انداختن، خشکشویی، لباسشویی، سفارش میگیرن، تحویل میدن و خب درآمد خیلی زیادی هم دارن. میگفتم روزانه، اشتباه گفتم، ماهانه 10 میلیون دلار از این با تمام ادارات و همه جا قرارداد بستن. بیا آدم باید از همه منابع کشورش استفاده کنه برای زمینه سازی و قدرتمند شده. بعد اینا رو نگفتم که نگفتم بابا، اصلاحات دینی اخلاقی. ببینید ما یک سری ارزش‌ها و شعارهایی داریم، اینا خریدار داره در جهان، خیلی خریدار داره. چرا؟ چون اولا تکه، ثانیا نابه. برخی از مسائل عرفانی ما در هیچ جای جهان گیر نمیاد. حافظ ما هیچ جای جهان نداره، مولوی ما هیچ جای جهان نداره، عرفای ما هیچ جای جهان ندارن، مسائل اخلاقی ما هیچ جای جهان نداره. خیلی از مسائلی که الان ما در دینمون داریم هیچ جای جهان یافت نمی‌شود و ما هم نتوانستیم به دلیل ضعف تبلیغات اینا رو به گوش جهانیان برسونیم. ولی در درون خودمون یه مشکلاتی داریم. اگر قرار باشه فقط دلمون به این خوش باشه که آقا شیعه حرف اول تو جهان میزنه، خیلی خوب تو اصول، اما تو پیاده کردن همین حرف اول ما یه مشکلاتی در مملکت خودمون داریم که اینا رو باید با اصلاحات همراهش کنیم. اگر مملکتی دینی، اعتقادی، مرامی، مسلکی، سیاستی همراه با اصلاحات نباشد، این خیلی حرف بدیهیه. اگر همراه با اصلاحات نباشد یقینا شکست میخوره، این که چیز مهمی نیست که. حالا اصلاحاتی که داریم، یک، یه مقداری ما ایرانی ها نسبت به صدای مخالف حساسیم، دوام میشه، زود دوام میشه. یعنی تا یک چند طرف اولش ببینیم خیلی ضعیف و منطقه دو تا جمله جوابشو بدیم، اگه طرف راضی شد که فبه ها، میگیم خب الحمدلله تأثیر از خدا بود و ما هم خلاصه اینجا وسیله بودیم، میریم تو قدر تواضع. اگه یک کمی طرف طولش داد، یک کمی با ما سماجت به خرج داد، یک کمی طرف حرفش حق بود، خب آخه بابا شاید از اون 100% که میگه یه 10% حق باشه. تا ببینیم گیر کردیم آمپر میچسبونیم، برو آقا مسخره کردی، بی دینه، بی خدای، کافر مرتد. بابا خب یواشتر با این روحیه، کما اینکه امام ما، امام صادق ما داشت بحث میکرد با یک مارکسیست، حالا اون زمان اسمش مارکسیست نبود، اون زمان اسمش بدون دین بود، خود میگفت مادیگرا، داشت بحث میکرد و کار بحث اینها اینقدر طولانی شد و روزهای گذشت که همه تعجب کردن. به امام مصدق اعتراض کردن، ای آقا بابا ولش کن، حالا یکی آدم نشه. فهمیدن نه، باید تحمل داشته باشید، تحمل باید داشته باشید. بارها اینو عرض کردم، خیلی چیزایی که تو دو سه سال به دست آوردی نمیتوانی در دو سه کلمه به مردم القا کنی، چرا داری زور میگی به مردم؟ خیلی چیزایی که بنده به دست آوردم نمیشود مثلا تجربه 5 ساله 10 ساله رو بریم به 4 دقیقه به مردم القا کنیم. در بحث فکر میکنم عمل به فرهنگ شهادت بود یا نه، در همین بحث اعتکاف بود فکر میکنم، تو این الگوهایی که الان هستن، من اینو قشنگ باز کردم که بابا کسانی که از قدیم اومدن برخی وقتا دارن زور میگن، خودش کلی با مسائل مختلف و محیط‌های خیلی متناسب و محیط‌های مستعد مسائل فرا گرفته، به جوان امروزی که غرق در شهوات دنیا داره میشه با این همه فشار روشه داره زور میگه، داره زور میگه، لحن جوان رو نمیتونه تحمل کنه. صدای مخالف رو سعی کنیم تحمل کنیم و این صدای مخالف انقدر بالاتر بره که حتی صدای دشمنان رو بتونیم تحمل کنیم، اولش بشینیم باشون حرف بزنیم، شاید یه عده‌شون برگشتن و شاید یه چیزایی رو هم حق میگن. برخی وقتا دشمنان ما چون دانا هستن بعضیاشون، اینا برای ما یک سودایی دارن، بزنتشو بزنه. خوندن کتب زاله برای عموم مردم اگر حرام است، برای علمای مردم واجب است، واجب است. اگر نبود که کتابی در رد صلات و نماز نوشته شد در نجف و این کتاب را اگر مرحوم آقا مصطفی خمینی رحمت الله علیه شهید اینو نمی برد خدمت امام و امام اون کتاب را نمی خوند، هیچ وقت سر و صلاتی نمی نوشت که هنوز که هنوزه و تا سالیان آینده ما استفاده کنیم. نکته بعدی عملگرایی، چیزی که الان در جامعه فعلی ما خیلی کم شده. یعنی شما به عنوان منتظران واقعی امام زمان سعی کنید بیشتر با عملتون، بیشتر با عملتون نشون بدید. برخی از شماها یه چیزی از دین یاد میگیرید، مثلا احتمالاً خانواده‌تون با این فرهنگ که شما بزرگ نشدن، پدرت و مادرت اینا رو درک نمی‌کنن، میره تو خونه دعوا را میندازه، دعوا را میندازه، شب بیاد اینجا داغ میشه، جو میگیرتش، میره تو خونه اول کار سلام، سلام بفرستن، سلام بکنن، خب قبول بشه، قبول بشه که باشه، ببینم تو خمس میدی، جو نگیرتت، داغ نشو، با عملت نشون بده. اما پدری که نمیدونم الان در جمع هست یا نه، یا دخترش در جمع هست یا نه، این بدون اینکه دخترش یک کلام حرف بزنه در خونه، با نشان دادن این که ببین بابا جون، مادر جان ببین، دین رو درسم تاثیر مثبت داره، اخلاقم نسبت به تو مهربانتر شده، یک کلام حرف نزده، نمیدونم فلان شده، به زور قبول کردن که بیاد اینجا مثلا، یا بره تو جلسه شرکت کنه، یا با خدا آشنا بشه، ببین من با خوش اخلاق تر شدم، درسم بهتر شده، کارم بهتر شده، مهرم به شما بیشتر شده، مسئولیتم بیشتره. اگه تو دیروز التماس میکردی که تو رو خدا بار ظرف بشور، امروز من نمیذارم تو اصلا ظرف بشوری، مثلا دارم میگم این کارا رو کردم. بعد این پدر وقتی دخترش رو میرسونه به اعتکاف، وقتی که با یک از بچه‌ها صحبت میکنه، میگه من شاید خودم هیچی نشده باشم، اما افتخار میکنم که معلمه ای خدا در خونه من داده، دارم ازش درس میگیرم، یک کلام هم حرف نزده، یک کلام حرف هم نزده با من، هیچی نگفت. به جایی که روت خورش کنید، این پدر و مادر هم، بقیه جامعه هم همینطور، تو دانشگاهت هم همینطور، تو خوابگاهت هم همینطور، تو دبیرستانت هم همینطور، تو محل کارت هم همینطور، تو محل کارت هم همینطور. با عمل نشون بده، عملگرایی رو ترویج کنیم. رفیقا با هم دیگه تو مارمزون بشینن، به جای اینکه برخی از عقدهای غیر دینی رو ببندن، برخی از قراردادهای غیر دینی رو ببندن، بشینن با هم دیگه قرارداد بزنن، آقا ما 5 تا تو این دانشگاهیم، یا با هم 5 تا تو این دبیرستانیم، یا تو این اداره ایم، بیایم از حالا مراقب هم دیگه باشیم، یک گروهی باشیم که این گروه بدرخشد در این مدرسه، در این دانشگاه و در این اداره و در این محل کار، هر جا هستی و در این خانواده، در این خانواده بدرخشد. بگذار سایر پدر و مادرها فرزندشون رو میل بدن به سمت رو یاد بگیر، ببین چی شده. اما نه، به جای عملگرایی ما داریم زبانگرایی میکنیم، زبانی که عملی پشتش نیست، با خودشون میگن بابا این داره میره اونجا، داره ترویج ظاهرسازی و ریا و تندخویی و حزن و افسردگی بهش میشه، کجا داره میره این، چه میدونه ما اینجا چی داریم میگیم، فکر میکنه ما اینجا نشستیم داریم از تو قبر حرف میزنیم صبح تا شب، که آی جوونا خاک بر سرتون. نمیدونم اونایی که شلوار اینجوری پوشیدین روز قیامت شلوار آهنی میپوشونن، من اونایی که نمیدونم یه لاخموتون اینطوری پدرتون رو در میارن میکوبنتون به دیوار، برید تو خانواداتون، اونایی که باباتون خمس نمیده مال حروم دارید میخورید کوفتتون میشه شب قدر و ماه رمضان، برید به پدر باباتون رو در بیارید. اونا فکر میکنن ما داریم اینطوری شانتاج میکنیم. زمانه امروز زمانی است که عمل زیبای تو بهترین مبلغ توست، بهترین مبلغ تو. بازم بعد این سیدی های اعتکاف رو نگاه کنید، خانواده ای که بچه رو میرسونه تا عشق تو چش آدم جمع میشه، میبینید بچه با خانواده زمین تا آسمون ظاهرش فرق میکنه، ظاهر فوق العاده مذهبی دختر و پسر و خانواده بسیار مثلا با ظاهر غیر مذهبی، بعد چقدر خوشحال این پدر و مادر، گویا بچه‌شو داره میرسونه دانشگاه، گویا بچه‌ش مثلا نفر اول پزشکی ایران شده. و چقدر وقتی این بچه رو، حالا نمیدونم خودتون میگین بچه‌ای که میشون تو اعتکاف دیدن یا نه، وقتی که این بچه رو میبوسه بغل میکنه و رد میکنه به سمت مسجد، برید ببینید چقدر با حسرت و با چشم‌های مهربان به این بچه نگاه میکنه. این بچه معلومه تو خونه خوب عمل کرده. عمل زمانه، زمانه عمله. بعد درک جامعه، جامعه رو هم درک کنی. یه صلوات بفرستی. نمی‌بینی بغل دستم نشسته؟ یه وقتی که نبود یواشه که بین پشت بده بالا. خب درک جامعه، جامعه رو بیان درک کنیم. ببینید جامعه امروز ما، اهالی شیراز همینه. شیراز امروز ما با شیراز قبل از رمضان ما آیا از نظر ظاهر و باطن آیا فرقی کرده؟ همینه، همینه. آیا مقدار گناه کم شده؟ نمیدونیم، انشاءالله کم شده، حتما کم شده، ولی انقدر کم کم شده که دیده نمیشه. همینه. یکی از شبایی که دانشگاه آزاد صحبت میکردم عرض کردم، گفتم تحمل اهالی شیراز الحمدلله نسبت به روزه خیلی زیاده، چون موقع افطار همه تو خیابونان گذاشتن در 11 افطار میکنن. هه 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 خنده داره بی تربیتا، به خدا گریه داره، به خدا گریه داره. جامعمونو درک کنیم. ببینید بنده و شما، اینکه این شبا بیم اینجا بشنیم اعتکافا رو شرکت کنیم و بریم، 100 میلیارد بار گفتم الانم میگم، وظیفتو انجام ندادی. اما اگر تو ماه رمضان به خودت عهد کنی، من نگفتم بهتون چند بار چله بگیرید، بیاید یه چله دیگه بگیریم، عهد کنیم که یه چله بگیریم، سالی 40 نفر بیاریم در خونه خدا تو ماه رمضان، به این موقعیت، به این مناسبی، به این مناسبی. اگر این رمضان از دستتون در بره، تا رمضان دیگه باز وزن از این بدتر میشه. اون وقت روزهاشونو که مثلا افطار میخوان بکنن 12 شب افطار میکنن و الان 10 افطار. ببینید یک زمانی از این که بنده روز نباشم در جامعه خجالت میکشیدم، یعنی اونایی که گناهکار بودن تو جامعه اگه یه وقتی میخواستن روزه بخورن یواشکی مثلا کسی نفهمه جو جامعه، درکی که اون زمان از جامعه داشتیم که جامعه جامعه متعصبیه. اما امروزه متاسفانه شاید به اون درجه نرسیده باشه که روزه دار خجالت بکشه، ولی روزه دار افتخارم نمیکنه. احتمالاً بعضی جا خجالت هم میکشه، احتمالاً بعضی جا خجالت هم میکشه. این امروز ماست. آیا ما داریم به سمت زمین سازی برای حکومت امام زمان نزدیک میشیم؟ خب این نباید تو یه چله این مدلی هم بگیری؟ برادره، خواهره، تو خونت رو شروع کن و بقیه. این صحبت رو من 100 میلیارد بار گفتم با یک کمی قلوف، یک کمی مثلا گفتم بابای کار کنید، با عملتون نشون بدید، جامعه رو درک کنید و سعی نکنید با این جامعه دعوا کنید، با این جامعه راه بیاد آرام آرام بکشید کنار، آرام آرام جدا کنید. سیاست امروز ما سیاست جداسازی آرام است. یعنی اگر الان ما با هم جمع بشیم بریم تو خیابون فریاد بزنیم کسی نمیاد، اما اگر از اینجا من شما رو راه بندازم به جای اینکه مثلا بریم فردا بگیم 100 هزار نفر تو شیراز فوقش جمع کنیم داد بزنیم، این 100 هزار تا ممکنه که پس فردا بشن 92 هزار تا، پس فردا بشن 97 هزار تا، چون جامعه درشون فشار میاره. اما اگر بتونیم 10 نفر رو راه بندازیم که برن اینا کار کنن تو جامعه، خودتون میدونید دیگه، آرام آرام داریم از جامعه جدا میکنیم، میکنیم میذاریم تو جمع خودمون. این جمع یک جمع مخفی هستند و یک جمع خاموش که به موقع آتش فشان چنان میبرن که موج جامعه رو برداره. به این میگن انقلاب خاموش. انقلاب خاموش انقلابی است که در زیر زمین ها و منازل و حسینی ها آرام آرام شکل میگیره. شما فکر میکنید مثلا اگر در شیراز یا تهران یا اصفهان یا مشهد مثلا عرض میکنم 2 میلیون 3 میلیون روزانه میمدن راه پیمایی میکردن برای علیه انقلاب، همه اینها تو حسینی ها و اینا پرورش پیدا کردن؟ نه، 4 تا حسینی و 4 تا زیر زمین بود، نیروی خوب درست که اینا رفتن تو جامعه 4 سال 5 سال کار کردن، میلیون کشیدن تو صحنه. الان در دبیرستان بسته است. کی میدونه تو دبیرستان چه خبره؟ توی یه مش دبیرستانی. در دانشگاه بسته است، در خوابگاهت بسته است. به این میگن انقلاب خاموش. اگر که فردا اعلام هم بشه مثلا آقا شما کسانی که افق شما موافقن بیان، شاید خیلی ها نیان تو خیابون، اما این جمعیت با تو هن، چون قبلا تو اون در پشت درهای بسته خوب پختی شد. اگه وقتی کار به جای باریش برسه اینا میان پستر تو قشنگ پشت علم تو سینه میزن. جامعه امروز جامعه نیست که بتونیم با تشکیل گروه‌هایی و اعزامان در میان جامعه و تو خیابان و اینور و اونور مردم رو تهییج کنیم. جامعه امروز از این تهییج‌ها اشباع شده، مگر یه وقتی خود مقام ولایت بیاد وارد صحنه بشه به خاطر عرق ملی و مذهبی و دینی مردم بیان، و بعدم معلوم نیست اینه که میان چقدرشون پایکار باشن. خیلیشون دارن میان، فقط میان. اونایی که با امام حسین اومدن خیلی بودن، تا کربلا هم اومدن، همم پشت سر امام نماز خوندن، همم پشت سر امام تکبیر گفتن روح منی و زد. اما وقتی پای کار شد، به دلیل که اون گروه های اصلی در جامعه‌ای که معاویه داشت پرورش میداد دست معاویه بود، این حتی این 3000 تا پای کار وانستادن. معاویه این کار کرد، گروه های مخفی معاویه کاری کرد که اگر اهالی شام دوستش هم نداشته باشند، اما جبری رو درست کرد که علی رو هم دوست نداشته باشند. این جبر رو منبر اعلام نکرد، اومد در مساجد، خطبه ها، خانه ها، منازل ترسند هایی رو این معاویه، خدا بگم چیکارش کنه الان؟ همین الان یه بار خدا نصفش کن، نصف شد بچسبونش، حالا بقیه کارا رو بکن. برمی داشت گوسفند، بچه گوسفندو که تازه به دنیا اومده یه مقداری فرم گرفته، میبرد در خونه ها اهدا میکرد به بچه کوچیک های خونه ها. ببینید چقدر آینده نگری ما از عقل 1400 سال پیش الان عقبیم، به خدا عقبیم. میبرد میره دست اونا، بعد میگفت این اهدایی معاویه بن ابو سفیانه. این بچه تا آخر که با این گوسفند بزرگ میشد، رشد میکرد، سه سال چهار سال با این اونس میگرفت، همیزان یادش بود که این هدیه معاویه است. بعد از 4 سال که گوسفند بزرگ شد، دیگه کاملا علاقه عاطفی بین گوسفند و بچه کاملا قوی شد، حلقه محبت برقرار شد، دو سه نفر آدم خشن رو میفرستاد، میرفتن تو خونه با ضرب کتک گوسفند از بچه میگرفتن، میگفتن ما ماموران علی هستیم. این بچه فردا تو لشکر صفین وامیسته، تو لشکر معاویه وامیسته در صفین. این بچه رو اینجوری داره میگن انقلاب خاموش. جامعه امروز ما همچی جامعه‌ای است الان، دقیقا مثل همون روز که جامعه‌ای که پیغمبر رو این جامعه کار کرده بود و نبوی بود، معاویه دید تو این جامعه نمیتونه رو حرف بزنه، اینجوری کار کرد. و امروز هم جامعه ما میبینه جامعه رمضانی نیست. درک کنین جامعه رو، آرام آرام کار کنید، با رفاقت نزدیک بشید، سرمایه گذاری کنید، تو دو نفر سه نفر تا آخر ماه رمضان کار کن، سرمایه گذاری کن، وقت بذار، بذارین مشتی که الان انگشتانش داره روز به روز زیاد میشه تا هم سهیم باشه درش. فقط به عنایت خدا الان ما داریم کارمونو میسر کنیم، ما کانون خودمونو داریم میشه، عنایت خدا فقط، هنوز برکت فقط داره کارمونو میسر کنه. حرکت ما خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. جامعه رو درک کنیم. بعد اومد چیزی به درد ما بخوره، بابا بده همینه یه دقیقه شما دکتر چشاتو بگیر. سلوار مثل مخصوص خواهرای فقط داره؟
مرد
بس که جیغ میزنن نامردیه خوب جیغ میزنن دیگه. اما جامعه رو درک کردیم، حالا بیان ببینیم که در این جامعه برای اینکه انشالله امام زمان از ما راضی بشه و بتونیم زمین ساز خوبی برای امام زمان باشیم، چگونه جامعه رو با خدا آشنا کنیم. راه‌های مختلف، راه‌هایی که برای آشنا ساختن جامعه با خدا و تغییر جامعه از حالتی که الان هست به حالت رمضانی و علوی و مهدوی وجود داره، این راه‌هاست که در برهه‌های مختلف زمانی بعد یکیشو انتخاب کنیم. یک، راه قهر، یعنی تشکیل گروه‌هایی که با انتظامات و قدرت بیان پای کار و جامعه رو با فشار برگردونن به سمتی که لازمه. این راه شدنیه، یقین بدونید شدنیه. اگه یه برنامه مستدام و متوالی باشه و این برنامه پشتش قوه‌ای باشه که حمایت کنه، این راه شدنیه. این راه یک. در این راه شما وقتی میخواد برای مردم صحبت کنید، باید مردم رو نسبت به خشم خداوند متوجه کنید. بابا این کارا رو نکنید، خدا خشمگین میشه، عذاب قیامت، ناراحتی، بلاهای دنیا، بلاهای ارضی و سماوی، نگرانی هایی که در جامعه خودت پیش میاد و مشکلاتی در خانواده خودت. این راه یکه. و راه دو، راه مهر، یعنی که بیاین و مردم رو یک جوری با خدا آشنا کنیم که به جای اینکه ذهنشون و عقلشون و تدبیرشون بهشون دستور بده برن به سمت خداوند، قلبشون و مهرشون به سمت خدا بره. خب به نظر شما قاعده این که میگید احتمالاً شما میگید راه دوم، اما من اینطوری دارم میگم، نه، اول راه دوم، دوم راه اول، یعنی هر دوش لازمه. منتهای مراتب اگر تو قرار باشه که در امر معروف و نهی از منکرت اول نهی از منکر کنی برای امر معروف، خداوند سلسله مراتب نمیداد تو قرآن، آمرین به معروف و نهی عن المنکر، اول امر معروف، یعنی اول راه مهر. یه وقتی کار اصلاح در جامعه ما فقط نهی از منکر نشود، اول امر معروف، چند بار؟ یه بار، دو بار، سه بار، صد بار، هزار بار، وقتی خوب دیدی اتمام حجت شد، بعد برو سراغ نهی از منکر. اگر میبینید برخی وقتا لحن صحبت‌های منابر مثلا شنبه‌های ما جلسه عمومیه با جلسات نیمه عمومی ما در مثلا شب‌های رمضان یه مقداری فرق می‌کنه، برای اینکه دایره شب‌های دیگه رمضان یه مقداری تنگ میشه. یعنی بچه‌هایی هستن که زیاد امر معروف شنیدن، حالا نوبت یه مقدار نهی از منکر. و اگر می‌بینید مثلا اگه شب‌های جمعه‌تون جلسه‌ای باز کمتر عمومی احیا یه صحبتی میشه، خیلی دایره تنگ میشه، برای اینکه دیگه اینا از امر معروف گذشتن، فقط وقت نهی از منکره. و اگر ادامه داشت کار ما، یعنی قوه قضاییه هم جز یک از واحدهای کانون بود، ما یه دایره دیگه هم داشتیم. مثلا نیست، متاسفانه آیه شارطی قبول نکردن دیگه جز واحد نیست، ولی اونم لازمه، عنایت میکنید، اون قوه هم لازمه. پس سلسله مراتب بذاریم. ببینید، اول مهر، اول محبت، اول عشق، اول این چیزها. اما بدونید، مبلغین ما هم بدونند، مهر به تنهایی برد دارد. در جامعه امروز باید اگر یک بحث عمومی هم داری، اگر 45 دقیقه است، حدود 35 دقیقهش مهر باشه، اینو قبول دارم، ولی 10 دقیقه قهر لازمه. 10 دقیقه روانه. یا نه، اگر می‌بینی که مستمع ثابتی داری مثل اینجا که هر هفته باهاشون صحبت می‌کنی، از هر 10 15 جلسه یه جلسه قهر لازمه. اگر 15 جلسه برای زندگی و حیات شیرین صحبت بکنی، یه جلسه بعد از مرگ تلخ صحبت کنی. وگرنه صدای سخن عشق که از این صدا ما خوشتر نداریم. اما بحث داری اینه که در این جامعه پر از شهوات، آیا فقط و فقط با صدای سخن عشق میشود انسانها رو به سمت خدا برد یا نه؟ عشق مال عارفان است. عارفان قدم اولشون اینه که از گناهانشون شرمنده باشن. عارفان منظورم اولیا نیست، عارفان اینو که شراخ دارن. قدم اول عرفان اینه که تو از گناهانت شرمنده باشی. اغلب مستمعین ما اینطوری هست، 99% اما تو جامعه که میخوای بری، های 99% جامعه اینطوری هست؟ آمار نمیشه بدیم، ولی پایین تر از 90% 80% جامعه اینطوری هست. لذا سیستم تبلیغ تو در این جامعه، بازم با درکی که نسبت جامعه میکنی، این قدم هاست. اول مهر، دوم مهر، سوم مهر، چهارم مهر، دهم مهر، بعد اگر دیدی نشد آرام آرام مهر رو با قهر آمیخته کن، نه اینکه قهر تنها. این دو تا کلمه هم جدی بهش بگو، یه لوس نشده دیگه. ببین این مشکلات هم از جدی باش. و بعد که دیگه جزء خواص شد، ببینید با خواص دیگه ما یا تعارف نداریم، تعارف نداریم با خواص دیگه. آقا اومدی اینجا پای کار، همه چیزم بهت گفتیم دیگه، باید کار کنی دیگه. چته دیگه؟ تو هنوز بچه دبیرستانی، تو هنوز تازه اومدی اولین جلسه است داری میری کانون، تو دیگه من توقع دارم ازت کار کنی، سرت بنویسی با این کار کنی. نمیتونم ببینم تو هنوز به اون رضایلی که اون که نفر اول اومده به رضایل اون هنوز تو دوچاری. این سیستم شما باید باشه در جامعه. و خب سیستم ادامه داره که تو بحث تعلیم و تربیت نمیخوام بریم، اونو کامل اونجا باز کردیم، فعلا به عنوان کلیات اینو گفتیم. خب هشتم هم قبلیه که هنوز که بازم باید کم رنگ تر باشه. هشتم آمادگی دفاعی، که این چون به بحث من برای ما زیاد کاری نداره، من خیلی سریع ازش رد بشم که نه یه قسمت رو سریع رد بشم. آمادگی دفاعی نظامی، ببینید مملکت اسلامی باید همش نظامی و بسیجی باشد. امام فرمودن اون زمان 20 میلیون داشتیم، گفتن باید 20 میلیون ما بسیجی داشته باشیم، باید آمادگی داشته باشید. یه وقتی ممکنه یه اتفاقی بیفته، باور کنید یکی از مشکلاتی که خود من چند ماه حداقل جبهه رفتنم تأخیر افتاد بحث آموزش بود. حالا آموزش رفتن نداشتم. چرا؟ چون بچه ها داشتن میزنگیدن من آقا تو بیبرای دو ماه آموزش، 45 روز آموزش، نمیدونستم به خودم بقبولونم. این آمادگی رو نداشتم. فردای این مملکت هیچ مشخص نیست. آموزش نظامیتون رو ببینید، چه برادرها چه خواهرها، پایگاه شهید چمران ما در خدمتتونه. اینو گفتم به بحث ما کاری نداره، چون این بحث نظامی رو خود اونجا از ما خیلی بزرگوارتر هم هستن اونجا توضیح میدن براتون. آمادگی نظامی لازمه. شیعه امام زمان باید بتونه از اسلحه استفاده کنه. این خشونتگرایی نیست، چون اسلحه به دستت نمیخوام بدم، ولی باید یاد داشته باشی باید بتونه از اسلحه استفاده کنی. یه جوری نباشه که تو فکر کنی مثلا یه وقتی بنده خدای من دیدم که زمان جنگ بدون آموزش اومده بود، یعنی اصلا قرار نبود کار نظامی کنه، بچه های یه قسمت دیگه بود کار بیخ نده که اینا آورده بودن، داشت به زور آرپیجی رو چپه تو چپه آرپیجی میچپوند، یعنی گلوله آرپیجی که سرش مثلا قطوره، این ور تای آرپیجی هم قطوره، سر قطوره گلوله آرپیجی داشت به زور تو تای قطوره گلوله آرپیجی میچپوند. یعنی چگاه میکنی؟ گفت جا نمیخوره. گفتم بابا این برمال این بره. گفت نه نگاه این دوتا فیته همه. گفتم بابا نیست اینطوری. و این خیلی ضعفه برای شیعه ای که میگه من منتظر ظهورم، انشالله آقا جمعه بیاد و میدونه وقتی آقا جمعه بیاد از جمعه ظهر ما جنگم داریم، بعد تازه اونجا بنشینم من بلد نیستم. بلد نیستی؟ مگه میشه؟ زن و مردم تو این مملکت باید آمادگی نظامی داشته باشن تا امام زمان ببینه جدی گرفتیم ظهور رو. آقا من انقدر ظهور جدی گرفتم که حتی آموزش نظامی هم دیدم. بعضی خیلی آدمای رؤیایی هستن، ولی خوبه. وقتی یک از رفیقای ما بود که خیلی وضع مالیش بیریخته، بعد تو مراحل خواستگاری بود، می‌خواست زن بگیره، می‌خواست تو مراحل خواستگاری زن بگیره، یه وقتی نمی‌دونه دستگیری در خریده، یه دونه دستگیری در قشنگ خریده. گفتم این چیه؟ گفت این دستگیری در خونمه. گفتم تو خونه داری؟ گفت نه، وقتی زن بگیرم بعد بخوام خونه بسازم دستگیری در لازم ندارم، حالا فعلا دستگیریشو خریدم. اتفاقا خوبه نسبت امام زمان اینطوری باشیم، جدی بگیریم. این بابا جدی گرفته، جدی گرفته، هم جدی بگیر. اما آمادگی دفاعی فقط به قسمت نظامی مختص نمیشه، برای اینکه در مملکت امام زمان که انشالله هممون میبینیم خیلی جدی بگو الهی آمین، یعنی اصلا شوخی نگیر، جدی. ما این توقع داریم از امام زمان، به عنوان یک شیعه توقع داریم ببینیم حکومت امام زمان رو. در روایت داریم خیلی از کسانی در حکومت امام زمان هستن میشینن عشق میریزن برای برادرانشون و خواهرانشون و پدران و مادران و رفیقاشون که نیمدن، مردن، نتونستن رجعت کنن، لیاقتشون نداشتن، آمادگی نداشتن. وقتی تو پرونده کاملی که انشاءالله با این سیاست انتظار پرونده کامل میکنی در این چند شبه و پرونده کامل بری زیر خاک، وقتی آقا ظهور کنند، اگه خدا نکرده قبل از اینکه تو زنده باشی ظهور کنن، بعد از اینکه تو زنده باشی ظهور کنن، یعنی بعد از مرگ که انشاءالله اینطوری نشه، زورگان میگه یه شیعه آماده رفته زیر خاک، خب میگه بیرون بیارید. و این فردا عشق میده برای برخی از ماها که جدی نگرفتیم حکومت امام زمان رو. جدی بگیره، جدی برنامه هاش بذاره. یارو داره میره خواستگاری، داره میره خواستگاری، نه به باره نه به داره، دستگیره خونش قریده. آدم یاد اون بنده خدا میفته رفت بود خواستگاری یه گدا گشته رفت دختره مثلا پولدار میلیاردری خواستگاری کنه، بعد تا رفت تو برادره دختره دیدنش اون اینو باش میگه اصلا پرتش کردم بیرون، پرتش کردم بیرون. دوباره من اعتراض زد گفت بله، گفت آقا برادر زن اینطوری من قبول نمیکنم. جدی بگیریم بابا، با همین پر رو بازی ها باور کنید میریم تو خونه امام زمان با همین پر رو بازی ها. من آن گدا سمج مخلص کنایه نفهمم، برانیم از در درآیم از در دیگر. ما اینطوریم. خب این یه آمادگی. اما آمادگی بعدی، آمادگی فرهنگی. مملکت امام زمان فردا یک جنگ فرهنگی خواهد داشت که تو باید بتوانی در این جنگ فرهنگی یه باری به دوش بگیری. حالا دیگه این آمادگی که میگم تقسیم بندی میشه به شرطی که همتون نظامی رو انتخاب نکنید، با استعداد خودتون، با استعداد خودتون. آمادگی فرهنگی، آمادگی علمی. ما در مملکت امام زمان نیاز به متخصصینی داریم که این متخصصین بتونن بارهایی رو از مملکت امام زمان بر دوش بکشن. آمادگی هنری، هنر به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مثمر ثمر و مفید در تبلیغ و ترویج امام زمان، یکی از ابزارهایی است که فردا که آقا ظهور کند به توی هنرمند آقا اشاره خواهد کرد که از این ابزار استفاده کنی برای اینکه امام زمان بتواند فرهنگش رو باز کنه. امام زمان فقط با حربه شمشیر نمی آید، برخیا رو با شمشیر اگر بکشی هم به سمت امام زمان نمیان، اما با علم و هنر و فرهنگ میتونی جذبشون کنی. لذا امام زمان میذاره به عهده تو، میذاره به عهده تو. آمادگی که الان در دنیای امروز بسیار بسیار مؤثر و مفیده، آمادگی که با علم جدید شما همراه باشی، علوم جدیدی مثل علوم نجوم، مثل علم رایانه و کامپیوتر، اینا آماده باشی. بابا جدی بگیرید به خدا. الان میام تو بگم فردا یه شرکتی میخواد ثبت نام کنه، فردا نه سال دیگه یه شرکتی میخواد ثبت نام کنه برای مثلا فلان مطلب که میخوان در جامعه کار کنن و هر یه صد کاری که تو میکنی 10000 تومن بهت میدن، شروع میکنی کلاساشو آموزش دیدن. اما وقتی به خودت میگن برای امام زمان آمده شو، میگه آقا من شغلم کارمند داداش، من صبح میرم سر کار، ظهرم میام بیمه هم ازم، زن و بچه‌ام دارم، نیاز دیگه به هیچ چیزی ندارم. تو چی میگی؟ میگه خب پس تو اصلا منتظر نیست، داری زندگی میکنی. مگر علوم فقط باید ازش الان استفاده کنی؟ بله میدونم تو شاید خیلی از علوم استفاده نکنی. آقا بنده همی الان که خدمت شما هستم یه علمی دارم، من از علم خیلی دارم ها، ولی یه علمی دارم، هیچ کدوم خبر ندارید، نزدیکترین کس منم خبر نداره، به هیچ دردم نمیخوره، به هیچ دردم نمیخوره این علمه. ولی با خودم فکر کردم که اگه وقت امام زمان اومد، چون از این علمای خیلی بی کلاسه، شاید از این مدلی کسی بلد نباشه، رفتم یاد گرفتم. بگم نمیگم، چون بگم همه تو میری یاد میگیریم، بعد وقتی ما بیبشتری میشیم. مثلا فرض کنین زبان برکینافاسویی من بلدم، مثلا زبان برکینافاسویی، مثلا نمیدونم برکینافاسو کجا هست، اصلا نمیدونم برکینافاسو چی هست، چی هست، میگه حالا کی باید بخوریمش بابا، کشوره. و بعد مسئله اقتصادی که قبلا براتون توضیح دادم، پایه‌های اقتصادی قوی برای حکومت امام زمان هم لازم است. این کارها رو بیاین، ببخشید جسارت میشه خدمتتون و خدمت همه داره جسارت میشه، ببخشید هر کی بعدن و قبلا صدای منو میشنوه یا بعدن شما میخوان بهش بگین بهش جسارت بشه، ببخشید بیاید از صهیونیستا یکم کار یاد بگیرید. تمام اینه که دارم بهتون میگم اونا انجام دادن، آماده آماده حاضر. برای چی؟ برای حکومت امام زمان؟ نه، برای مقابله با حکومت امام زمان. کمیته مقابله با امام زمان صهیونیست یکی از کمیته های فعال صهیونیست و مخفی صهیونیست و ناپیدا صهیونیست و بدون استفاده صهیونیست است. دارن نسل در نسل یاد میگیرن، میمیرن به نسل بعدی یاد میدن، میمیرن. چند نسلشون تا حالا مردن، متخصص آماده، هیچ استفاده ازش نشد تو دنیا، منتظر جنگ آرماگدون مرد و نسل بعدی یاد داد، با افتخارم مرد، من وظیفه انجام دادم، تو این دنیا هیچ کاری ازم نیومد، منتظر بودم، به نسل بعدی یاد داد مرد، بیام یاد بگیری. هیچ امیدم به رجعتم نداره، تو امید به رجعتم داری؟ وادم امید داشته باش، بیام از اینا یاد بگیری. بند نهم، یه صلوات دیگه نه بفرمایید تمومه دیگه. بند نهم چی میگه؟ بند نهم سیاست اتحاد بین انسان‌ها در حول محورهای اصلی. ما چند کار باید انجام بدیم. یک، ببینید میشود بشینی با مسیحی و یهودی و بودایی و اینه که هر حال آدم مفیدی هستند و مثبتی هستند صحبت کنیم، به اینا بگیم مگه شما منتظر مسیحی نیستید بیاد؟ خیلی خوب، ما منتظر امام زمانیم. دعوا این که حالا کدومشون میاد مسیح میاد یا امام زمانه بذاریم وقتی اومدن روشن میشه، بشینیم حول محور اصلی یه توافق برسیم. آقا شما منتظر مسیح نیستی، کار مقدماتی رسیدن به مسیح چیه؟ ما هم کار مقدماتی نسبت به امام زمان، تا منتظر موسی، تا منتظر این فلانی، تا منتظر زرتشتی، بودایان منتظرن، تمام عالم منتظر یک منجی ان در دین خودشون. بیا محور اصلی رو مشخص کنیم، بگیم آقا دعوای سر این که حالا وقتی امام اون کسی که اومد مهدی یا عیسی یا موسی یا بودایی یا فلانه، اینو بذاریم وقتی خودش اومد. فعلا حول محور اصلی بیام جمع بشیم، کمک کنیم جهان رو برای ظهور امام زمان آماده کنیم. تو هم داری دنبال اخلاق میگردی، تو هم ناراحتی میگی منجی من وقتی میاد که جامعه از این به اخلاقی نجات پیدا کنه. خیلی خوب، بیام تجربه هامون با هم میگه جمع کنیم بشینیم جهان رو حول یک محور اصلی متحد کنیم. این اتحاد اول. اتحاد دوم، برگردیم تو خودمون مسلمونا. بابا شما همه منتظر منجید، باز چی میاد باشه بعدن؟ اهل سنت و ما بشینیم یه مقدار رو متفقاتمون بیشتر کار کنیم. بابا جامعه امروز ما، من سری هم گفتم خدمتتون، جامعه امروز ما دیگه زیاد مشکل جوانان امروز ما بر حق بودن اهل سنت یا شیعه زیاد نیست. مشکل جوانان ما تو اون پله‌های انسانیت، در بحث علی و انسانیت تو این 5 شبی که در دانشگاه بودیم این مسئله باز کردم. مشکل ما حول انسانیته، جامعه ما داره از انسانیت دور میشه. تو با هر زبونی میخوای فعلا بیارش تو محله انسانیت، بعد میشین باز راجع به دیانت صحبت میکنی. توافق داریم ما رو اینا، رو اینا توافق داریم ما، به جای اینکه هی بشینیم ببینیم که حالا فلان ابن فلان در فلان کتاب فلان چیز رو گفت و این حالا آیا صحیح هست یا صحیح نیست. فعلا امروز ببینیم جوانان ما و مشکلات جامعه فعلی ما چیه، اینا رو بگیریم به سمت انسانیت، بعد ببینیم سراغ فلان ابن فلان رجال کثیر هم با هم میخونیم، بعد میخونیم با هم. فعلا مشکل ما اینه، این دو پله اتحاد. اتحاد سوم و این دو شیعیان، این دیگه از اون چیزایی که از حرم الشمسه. آقا هرچی داریم چوب میخوریم از تفرقه بین ماست، هرچی داریم چوب میخوریم. شیعیان که میان دیگه اراس میان تو ایران دیگه، چون بقیه جهان شیعیان معتنابهی ندارن که بخوام بهشون زیاد توجه کنیم، قابل اعتنا نیستن. تو ایران هرچی داریم چوب میخوریم از این ایران خودمون، اصلا شیعیان خودمون. اگه یه مملکت یک دست داشتیم، حرف امامو گوش می‌داشتیم و وحدت کلمه داشتیم و حول یک محور متفق شده بودیم، الان آقا اومده بود مشکلاتم حل شده بود. دایره بعدی اتحاد ایران خودمونه. خب اینجا که حرف ما به ایران که اصلا تأثیری نداره که، ما نشستیم برای جمع خودمون داریم صحبت میکنیم دیگه. خواهش میکنیم از شماها حرف اتحاد رو این ور اونور بزنید، بلکه یواش یواش این حرف یکم جهانی بشه، یکم ایرانی بشه. یه مقداری تفرقه های ما باعث شده که خیلی از مشکلات برای ما پیش بیاد. ببین درد پدر، قدم بعدی رو دارم میگم، از ایرانم گذشتم، درد پدر در خانواده 5-6 نفره خودش، درد مسئول شورای محلتون، درد بنده در این تشکیلاتم، درد استاندار در استانداریش، درد رئیس جمهور در رئیس جمهوریش، درد رهبرت در رهبریش و درد امام زمانت در امامتش یک کلمه است: کارگزاران با هم اختلاف نداشته باشه. کارگزاران از همه مهمتر، کادر از همه مهمتر. میدونی درد یعنی چی؟ یعنی اگر امام زمان از خونت تا دفتر رهبری، اگر یه وقتی کادر بودی، یعنی رو حساب میکردن، اگر امام زمان ببیند که تو نمیتوانی نفست رو جمع کنی و نه تنها عامل تشنج زدائی و عامل وحدت بخشی نیستی، بعد افتاد از سر جلسه به دل شما اومدن 5-6 جلسه باید افتاد رو خودم بزنم. یعنی اینا درده برای ما. حداقل اینو دستور جنت بروندم که امام زمان اگه بعد اومد به این بهونه ما رو بکشه از خاک بیرون اگه مرده بودی. عمر که دست من و تو نیست که،
وقت نوشتارم که نداریم الحمدلله. اینا که بشه میگوشه برای خودم ضبط کنم، متاسفانه اون حالت بهم دست نمیده. من یکم بد عادت شدم. واسه خودم میگم بشه واسه منبرام خودم تکی ضبط کنم. هر چی میام فکر کنم نمیشه. من توی جمعیت زیرم نواسی نمیتونم حرف بزنم، عادت کردم. هرچند بیشتر توجه میکنم من بیشتر میتونم حرف بزنم. شما که ماشاءالله خدای توجه این تقصیر خودتونه. یعنی اگه چرتم میزنی یه جوری من نشون میده که انگار سرافا گوشید. خیلی حرفه ایش. حرف آخر رو دارم میزنم. از تو خونت شروع کن، تا این کانونت، تا تو مسجدت، تا تو پایگاهت، مالا خیلی جا هستید شماها، تا تو محل کارت، وحدت رو در بین خودی ها و مخصوصا کار در سه تا پله عملی کنید. یک، محبت قلبی. باید به اون درجه برسیم برای هم بمیریم. آقا بنده و شما هیچ کدوم گل بیخار نیستیم، اما همینیم که هستیم. ما فقط همو داریم. من 200 عیب دارم، شما 50 میلیون عیب دارید مثلا. من با 50 میلیون شما میسازم، شما با 200 من باید بسازیم. ما همینیم داداش. آش کشک خاله این برام دیگه. پامونه چه بخوریم چه نخوریم. ما همینیم دیگه. آقا کادر کانون بنده همینن. هیچ کارش نمیشه بکنه. برادر خواهر تو کتو خونه همونن، کادر پایگاهت همونن، کادر بسیجت همونن، بچه های ادارت همینن. ما شیعان امام زمانیم، مخلصاش ما این طفلی امام زمان بگردم براش. بعد بتونیم برای همدیگه بمیریم. این قدم اول اتحاد، یعنی اتحاد قلبی. قدم دوم اتحاد، اتحاد عملی. سعی کنیم در رفتارهایی که داریم برای زمین سازی حکومت امام زمان میکنیم، بابا کلمه اولی که تو تشکیلات فرهنگی ما هست، آقا خط اول اصولنامه ما میدونه چیه؟ آماده سازی برای حکومت جهانی امام زمان. هیئت رو نمیدونم جسرفتگی نه، اینا جز جزئیات و فرعیاتشه. ما هدفمون اینه. خب ما این که میخوایم این کار رو بکنیم در عمل، باید اگر عمل همدیگر رو نمیتونیم تکمیل کنیم، خونسام نکنیم. یعنی بشینیم کنار، تا دیدی یه وقتی داره تلاقی میشه بشین کنار، بعدم بیا بگو آقا من اینجا تلاقی شد نشستم کنار، یه کار دیگه بدید به من، یا این خوب انجام میده یا انجام نمیده. وحدت، وحدت کلمه. امام با وحدت کلمه، با مشت خالی، این مملکت از چنگال کسی که الانی که همه چی داریم داره به ما زور میگه. اون زمانی که هیچ چی نداشتیم، امام با مشت خالی این مملکت از دهانش کشید بیرون. به چه دلیل؟ به دلیل وحدت کلمه. و امروز اونها فهمیدن که این وحدت باید برطرف بشه. ممکنه آمریکا کانون من تو رو نشناسه، اما شیطون خوب اینجا رو نشناسه. ممکنه آمریکا پایگاه تو رو، مسجد تو رو، هیئت تو رو نشناسه، اما شیطون خوب میشناسه. اونم دشمنه، میدونه یک روزی میتونه این واحدی رو که داره زمین سازی میکنه برای اینکه شیطون بدبخت بشه. چون روز ظهور امام زمان روز مرگ شیطونه. اینو میدونستید که روز ظهور امام زمان روز مرگ شیطونه. برای که مرگش عقب بندازه خیلی شیطون ناراحت از این قضیه. میدونه تک تک شروع میکنه این مشتهای گرفته داره باز کردن. مراقب باشید، حق با توس یا با تونیس، باید این جمع حفظ بشه. باید این جمع حفظ بشه. بنده با آقای بغلسین 500 تا اختلاف سلیقه دارم، 10 تا اختلاف سلیقه تو کار داریم، اما بعد از اینکه تموم شد چنان همدیگه رو در آغوش میکشیم تا قلب هامون به همدیگه بچسبه. بدونیم ما هیچ مشکلی با هم نداریم، چه شیطون هم کور بشه. وگرنه جمع کنیم تمام این بساطا رو. یعنی به جای اینکه بنده و دو نفر دیگه با هم هیچ مشکلی نداریم، بیایم جای کار کنیم که مشکل دار بشیم، که هدف شیطونه که اصلا میخوام کار نکنیم. چیکار میخوام؟ نماز جماعت میخوام بخونم؟ نخون آقا. اگه میری نماز جماعت که دعوت بشه با مردم، نمیخواد بخونی. از نماز جماعت مستحب مؤکدتر نداریم که. نمیخواد نماز جماعت بخونی. امروز شما چینه ها رو برطرف کنید و قلب ها رو به هم نزدیک کنید. من یه برنامه ایرم دارم برای عید فطر، بعدن خدمتتون عرض میکنم اگه تصدیق شد. فعلا به عنوانی که الان نقد بگیریم، گفتم هیچ ضمانتی نداره من زنده باشم، هیچ ضمانتی نداره تو زنده باشی فردا. تعارف هم نداریم با هم دیگه. امروز یکی از کسایی که بعد برای شفاش آمین بگی، یک جوون 23-4-5 ساله است که 4-5 روزه بچهش به دنیا اومده، الان تو کما تصادف کرده. کی میگه تو فردا زنده؟ کی میگه من فردا زنده؟ نقدشو بگیریم، همه دستا رو بده به دست هم دیگه. بیرون تو از هستی میخوام یه حلقه اتصال محکم باشه. باور کن همین دست به دست هم دیگه دادنت یکی از چیزایی که همین الان هم اگه جلسه رو ختم کنیم مورد رضای امام زمانه. این دو امام زمان دوست داره. همه دستا رو بزنیم دیگه. اگه بیرون هم مثلا وصل کنیم به بیرون. خدایا قلب های ما را با رفع هوای نفس در جهت رضایت امام زمان.